اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا الراحمين. بحثی که بود راجع به این بود که عده از روایات که ناظر به احکام ولایت هستند، حالا به اندازه که آرون تشریف ها بله با عده از روایاتی که راجع به متن حدیث صحبت شد، روایاتی که جنبه احکام ولایت داره طبیعتاً عنوانش با بقیه روایات فرق میکنه. اون وقت راجع به این روایت واحدهی که صحیحه علی بن مهذیار معروفه و طولانی هم هست، طویل هم هست، حضرت سلام الله علیه عرض کردیم طبق تصور ما سه بخش در این روایت ذکر شده که البته اصحاب ما هم عده نوشتن که شاید مثلا امام حکم ولایی فرموده، به هر حال لیکن توضیح کافی بالاخره داده نشده به ذهن بنده البته. و این روایت از خیلی سه بخش داره. بخش اولش که مواردی است که عادتا مال زکات حضرت هم خمس بدیم. مورد دومش به عنوان خمسه که فی کل عامه، اون اول داره فی عامی هادا فقط در امسال فقط که سال 220 که سال وفات حضرت هم هست سلام الله علیه. دومش داره که خمس در غنائم و فواید. ظاهرش اینه که فواید رو به معنای غنائم گرفته، در حالی که ظاهرا فرق میکنه، حالا بعدم عبارات های خوبی رو میخونه. و در اونجا مواردی از خمس رو موارد تعلق خمس رو نام میبره که حالا یا باید بگیم غنائم یا فواید. حالا خوبی میگه بعضیش فواید غنائم نیست و مثلا داره میراث من لا یحتسب و همین عنابینی که از جایزه من الانسان الانسان التي لها خطرون داره که به اصلا جایزه نفیسه باشه. جایزه رو معنای هدیه معنا کردن و چون قائل به تفصیل نیست، حالا خطیره و غیر خطیره نداره. از که جایزه هدیه نیست، پولهایی بوده که اموالی بوده که دستگاه های دولتی مثل زمان ما مثل یه امتیازی به یک شخص بدن، یه جایزه که به اصلا از طرف حکومت بود، پس کنه یک ماشینی یک چیزی به شخص داده میشد. هدیه مطلق مردم به هم دیگه هدیه میدن، اصولا جایزه عنوان جایزه اونه، هدیه نیست. به این روایت خود آقای خویی هم تمسک کردن در باب هدیه، لکن انصافا دلالت بر هدیه نداره. بله یه روایت دیگری است که الهدایا در باب هدایا تعبیر میکنه که خمس درش هست، لکن خب اصحاب اعراض کردن، البته مشهور اصحاب، بعضی از اصحاب حتی قدما هم بهش عمل کردن، منحصر به متأخرین نیست. و آقای خویی هم روی مبنا که اعراض مشهور به درد نمیخوره، ایشون اول در فتاواشون مثلا در حدود مثلا 50 سال قبل احتیاط وجوبی کردن که در هدیه خمس باشه، بعدم دیگه صراحتا فتوا دادن که در هدیه خمس هست، دیگه از احتیاط وجوبی خارج شد. و الان همینطور که احساس میکنم مثل که بیشتر بین شاگردا و غیر شاگردا ایشان در معاصرین در زمان ما همین رأی الان شایع شده که در هدیه خمس هست، مثل رأی اخیر آقای خویی، در صورتی که در سابقین حتی همین آیونی که هستن مثل آقای شاهرودی من بزرگان دیگه که بودن آقای حکیم، اینا در هدیه خمس نمیدونستن. راجع به سند اون روایت هم اشکال داشتن، سراتیست که در کتاب سرائر آمده مستطرفات و قبول نمی کردن. آقای خویی اون اشکال رو جواب می داره و حتی قبول می کنه سندم، و با این که خلاف مشهوره باز طبق اون رو ازشون فتوا دادن که در هدیه هم خمس هست به خلاف مشهور. در وجوهاتی هم که طلبه می گیره در اون هم ایشون خلافاً للمشهور قائل شدن که خمس نیست. اون هم یک دلیلی روایتی داره که ضعیفه، لکه در کافی موجوده، لا خمس فیما صرحه الیک صاحب الخمس. دیگه ایشون قبول نکن چون سندش ضعیفه، ایشون قبول نکرد. بله روایت اون سندش مشکل داره، اینطور نیست. این روایتی هم که ایشون فرمودن صحیح معتبر، اینم معتبر نیست، اینم مشکل داره. لا لکن اون اشکال اون نیست که مشهور، چون راویش احمد ابن هلاله، اشکال در احمد ابن هلال نیست، هست اشکال در احمد ابن هلال، اما نکته دیگری است که ما در محل خودش رو زیادش عرض کردیم. فعلا این روایت مرسله طویله یونس که امام مواردی رو به عنوان غنائم و فوائد ذکر میکنه من جمله مثلا میگه اموال زیادی از با خرمدینه خرمدینها خرمیه به شیعیان رسیده، خمسشه بدن. این وضع مثل اینه که یه جایی که مرکز داعش بگیرن اموال گیر بیاد به افراد بدن، میگن همین که بد دادن باید خمسه بدیم، احتیاج به معونه سالم نداره، حساب معونه نمیخواد. بخش سوم هم که عرض کردم در سرزمین زمین های زراعتی است، مثلا زیعه به اصطلاح معروف یا زیا، در اونجا هم امام خوب فرمودن به نصف سدس که علی خلاف القواعده. این مجموعه سه بخش این روایت طویله علی ابن مهزیار که سردش هم صحیحه. عرض کنم که بخش سوم رو من توضیحاتش عرض کردم دیشب به اینجا رسوندیم که بخش سوم رو از امام هادی سوال کردم، دو بخش دیگر رو سوال نکردم، بخش سوم سوال کردم. خب خوندیم، روایت رو خوندیم، عبارات رو خوندیم، متعرض شدیم دیگه، احتیاج به شرح جدید نداره. نکته ای که باز در اینجا میمانه که دیشب توجه نشد، امروز باز فکر میکردم، عجیب اینه که این مخیر روایت بخونین، در این بخش سوم میگه که پدر شما گفت نصف و سوز، بعد میگه آیا این خمس بعد از معونه خودش یا معونه ایال یا بعد از خراج سلطان. این خیلی عجیبه، یعنی با این که در اون روایت نصف سدس آمده، توی خود توقیع هم در فرض سوال نصف سدس آمده. میخواین اونجا دارین شما؟ باب 12 حدیث 16 از هر دو تحذیب بخونین، 16 بالاست. بله همین، نه فقره آخر نه، از اون روایتی که میگه کتاب علی ابیک اقرانی علیون کتاب
از اول پس.
نه نه نه، از اونجاییست که مال یکی شماره 12 در این نسخه من
بس.
اون 12 نه، 16 17 18 19 آخر تقریبا قبل از تقدم و یأتی.
علی ابن محسیار قال کتب ایده ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرانی
علیون، دیشب عرض کردم
اقرانی علیون کتاب ابیکه
حضر جواد
بما اوجبه على اصحاب الزیاء انه اوجب عليهم نصف السدس.
خیلی عجیبه سوال رو که مطرح میکنه، یعنی معلومه اون توقیع رو دیده و در اون توقیع نصف سدسه. این که خیلی واضحه که توقیع دیده، درست هم هست، در توقیع نصف سدسه. بعد سوال میکنه که آیا خمس بعد از معونه است؟ من نمیفهم چرا دفعه عوض کرده، نمیگه این نصف سوز، یه دفعه سوال از خمس میره. دقیق کن بخونه، نصف اوجب علیهم نصف سوز
بعد المعونه.
خب
نهو لیسه علام لم یکن زیعت فوند معونته نصف
لیسه نصف سوز فلا غیرهو، هیچی نیست. بعد سوال
فختلف هم
اصحاب من قبلنا خیلی عجیبه، دقت میکنه، میگه در کتاب پدر شما نصف و سدس بود، حالا اختلاف کردن که این خمس بعد المعونه است یا نه، اصلا سدس و خمس نبود تو کتاب. خیلی عجیبه، یعنی نکته عجیب معلوم میشه که حتی خود سائل هم فهمیده این یک حکم موقتی بوده، طبیعی نبوده این حکم، یعنی اون حکم ولایی و حکومتی بوده، حالا حکومت نبود اون معنا به معنا این که ان الحکم الا لله، نه شعار خوارج، اما مطلب درستش یک فقه ولایی بوده که حضرت فرمودن نصف سدس رو. ولیکن عجیب اینه که بعد میگه و هل یجب علیه الخمس، توی سوال اصلا اینجا نمیدونیم اصلا چی شده. وقت طرف من قبلنا سر اختلاف این افرادی که به قولیشون قبلم هم بوده، اختلافشون سر این است که این خمس بعد از معونه است، معونه خود شخص یا معونه زیعه یا خراج سلطان بعد از همه اینا است یا نه. خیلی عجب، هرچی من فکر کردم
برا این همین تو کافی هم هست.
بله
تو سند کافی هم هست.
چرا؟ بله میدونم این هم هست، یعنی سوال اینه که توقیعی که ما داریم از حضرت جواد که در کافی و فقیه نیامده فقط در تهذیب آمده، همین مطلب هست که نصف سدس در ضیاء. این آقا هم که سوال میکنه میگه آقا این طور فرمود پدر شما، نصف سدس. روشن شد؟ ایشون هم سوال که میکنه میگه پدر شما فرمود نصف سدس. یه دفعه خودش میگه خمس بعد از کدوم معون هست؟ سدس خمس نبوده. آیا نه ایشون فهمیده خودش که این حکم امام حکم ولایی محدود بوده به یک زمان، بعد دیگه این حکم نیست، اون حکم واقعیش خمسه؟ اصلا قبل از این که امام جواب بده علیه الخمس، یعنی شو با علیه الخمس، قبل از جواب امام خود سائل باز فرض خمس کرده. این اصلا بر ما حل نشد.
نصف سدس خمس اراده کرده.
خب نمیشه نصف سدس که، یک دوازدهم خمسی میشه که. یعنی به عبارت دیگر باید بگیم خود سائل هم ازش حکم ولایی فهمیده، باید اینطور بگیم دیگه. ولی خب این که عبارت که نصف سدس خمس نیست،
قبلش خمس بوده بعد شده نسبت
سوت،
حالا میگه باید دوباره خمس بشه؟
باید بشه؟ نه، فرض میکنه. ببینید هل یجب علی اختلاف من قبلنا به این که این خمس بعد از معونه است، معونه خود زیعه، معونه شخص، خراج سلطان. وقتی امام هادی میفهمن علیه الخمس، یجب علی الخمس بعد معونتی و معونت ایالی و بعد خراج سلطان.
برحال میدونست نسبت سوت جای خمس نشسته،
یعنی حکم ولایی فهمیدن دیگه. این خیلی عجیبه، چون حکم ولایی در خود این روایت مبارکه اگر ما باشیم در خود توقیع نگاه بکنیم، حکم ولایی در صدر حکم اول آمده، اوجب علیهم فی عامی هادا و هی سند معتین و اشرین. در حکم دوم که آیه و علم و انما غنمتم ذکر میکنه و اما الخمس فی الغنائم و الفوائد فهیه فی کل عام، در اونجا نمیگه فی عامی هادا، در اونجا داره اولش داره فی عامی هادا فقط، اونجا داره. سومی هم که اصلا نداره، فی کل عام نداره، فقط هم نداره. نمیدونم دقت میکنه. چیزی که در این روایت برای ما تعجب آوره، آیا این احتمال هست که اصولا شیعه در اون زمان این روایت حمله بر حکم ولایی کرده بود، حکم خاصی که امام فرموده؟ بعدش هم مثلا خب یک مطلب مهمی است، میراث من لم یحتسب کذا در اینا خمس باشه، یا فسخ الجائزه من الانسان، چون آقای خوی میگه اینا بعضیش فائده هستن ولو غنیمت نیستن، ظاهرا نه سبق فائده برای اون که نه غنیمت. این بعد با توضیح بدم در مصر باید، الان حال توضیحش نداریم، این وقتش هم مساعد نیست، باید بعد توضیح بدم که آیا غنیمت هست یا نه. و صدوق رحمه الله این روایت نیاورده و کلینی هم رحمه الله این روایت نیاوردن، مشهور در فتوای اصحاب هم نیست این مطلب. عده از معاصرین احتیاط وجوبی کردن بخاطر این روایت، گفتن سند صحیح قبول میکنه، و الا تلقیه به قبول هم نشده که غنائم یا فواید این موارد هستن. میراث من لم یحتسب، نمیدونم گنج باد آورده، چون داره که بعضی از اموال به دستش رسه، او عدو یستلم، دشمنی حمله کرده بعد شکست خورده در رفته، از اموال او چیزی به شما رسید، این باید خمسیشه بدید. یک جریان عجیبیه، یعنی این روایت یه موارد عجیب داره، نه صدوق و نه کلینی آوردن. و چیز عجیب اینه که هر دوی اونها ذیل این سوال از امام هادی رو آوردن بدون اینکه خود روایت اصلی رو بیارن از امام جواد. خود این شخص هم در سوالش میگه که خمس که هست، این خمس در چیه، بعد از کدوم معونه است؟ ما اینکه در روایت نصف سدسه، معلوم میشه که اصلا در همون زمان هم از روایت حکم ولایی فهمیده. این از روایت و الا اصلا معقول نیست قبل از اینکه امام بفهم علیه الخمس خود او سوال میکنه، نمیگه این نصف سدس بعد از کدوم معونه، میگه این خمس بعد از کدوم معونه است.
داشتید
علی ابن ابراهیم وکیل حضرت فقاهش ابراهیم محمد همدانی همدانی از وکلای حضرت. این یک مشکلی که مگر به همین راهی که من عرض کردم بیاییم معتقد بشیم روایت اصلا در حکم ولاییه، یعنی اصحاب سریع فهمیدن که امام که فرمودن نصف صوت یک حکم موقته به الا اساسا باید خمس باشه، لذا میاد اینطور فرض میکنه این خمسی که واجبه آیا بعد از کدوم معونه است؟ معونه خودش ایادش و بعد خراج سلطان. درست میفرمایید؟ ظاهرش اینطور، یعنی اونی که الان نتیجه ای که ما میتونیم بهش برسیم ظاهرش اینطوره، باید اینطور فرض کنیم روایت رو و الا انصافا روایت مشکل داره. خود جواب امام که واضحه، امام اصلا راجع به اون مطلب هیچی نمیفرماید و فقط میفرماید یجب علیه الخمس، اون حکم اولی رو بیان میکنه. این یک مطلب که راجع به این شد. حالا میخواین این از کتاب آقای خویی هم بخونید؟
خدام رحم کلی این قسطاتو نیوردن دیگه درستاتا؟
بله آقا اون اصلی رو یا این در سوال راوی؟
خود نسب سوت
چرا نهار کلی نیورده؟ در سوالش کلی نیورده نظام ورده یا مثل هم بود تقریبا. هفته شماره هفته مال کلینیه
خدا. با اینکه مرحوم کلینی گزینشی با اینکه مرحوم کلینی گزینشی رفتار میکنم با روایت
خود روایت اینه. حالا یک کمی من چون خود من بیه حالم از اینجا ولی نأخذ، اولا ایشون متن کامل حدیث آوردن مرحوم آقای خویی در مستندشون، این نکاتی رو که راجع به فقرات ذیل حدیثه که این ذیلش رو چهار نفر دیگه هم آوردن، یکی خود شیخ طوسی، یکی کلینی، یکی هم در کتاب فقیه و یکی هم اشارمانه، یکی هم در تفسیر عیاشی، این قسمت ها رو هم آقای خویی نیاوردن، یعنی متعرض نشدن. بعد شروع میکنم به شرح حدیث و این حدیث اشکالاتی داره. بفرمایید.
مثل مستند عبت المستنا کتاب خمس صفحه 21 قبل از شرح بعض فقرات الجواد علیه السلام و دفع ما اورد علیه من الاشکالات قوله علیه السلام فی سنتی حاضر الى آخر و هی سنت و وفاته علیه السلام و لعل الازاده که اشاره علیه السلام به قوله لمعن من المعانی و کره تفسیر
اکره تفسیر
فعراد علیه السلام تطهیر موادیه فی سنت الاخیرت من عمره الشریف اقتداعا بالنبی الاکرم المأمور بالاخذ و تطهیر فی قوله تعالی خذ من اموالهم.
این در سال وفات نبوده، این در ماه رمضان سال 18مه، دو سال بعد وفات هست. کم لطفی فرموده.
و قوله علیه السلام ذلک فی کل آن الى آخر ای من اعوام حیاته علمن منه علیه السلام به عدم بقائه.
خب فی کل آمن که خلاف ظاهره، کل آم یعنی مطلقه، ایشون زده کل عام از هر سالی که من زنده ام. خب حضرت میدونه که امسال باید زنده است، این که دیگه علم خاصی نمیخواد. بفرمایید.
قوله علیه السلام و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه الى آخر یعنی ان الکیفیت التي اختارها علیه السلام للتطهیر تختص بهذه السنه و هی ایجاب الخمس فی خصوص الذهب من فی الذهب التي قد حال علیه من حول و اسقاطه اما عداه ما من المتاع و الانیت و الدواب و الخدم و مرق و الزیعه الا فی زیعت خاصت اشار علیه السلام الیها به قوله سأفسر لک امرها یعنی علیه السلام بذالک ما سیذکره علیه السلام فی آخر الحدیث من التفصیل بین من کانت زیعته تقوم به معونته.
به جای آخر الحدیث فقره ثالثه میفرمایند راحت تر بود، سه فقرش میکنم مثلی که ما گفتیم خیلی راحت تر فهمیده میشد. بفرمایید.
و الا فلا شیء علی
اون چی که در اینجا هست فقط این نیست، چون در ذهب و فضه بنابر معروف که همون درسته، خب زکات هست و بعدم جنس آیه که ایشون رو خود من اموال صدقتن که ایشون فهمدن خواستن تطهیر بکنم مثل که رسول الله انجام داد، ولی رسول آخر عمرشون نبود که عرض کردم. و مشکل اساسی این نیست، مشکل این است که آیه صدقه رو آوردن فهمدن خمسشو بدین، خیلی عجیبه. خمس رو و عرض کردیم زکات به طور طبیعی 2.5% در طلا و نقره از 2.5% نه کمتر میشه نه بیشتر. در گوسفند چرا؟ در گوسفند و گاو و شتر حیوانات گاهی کمتر میشه تا 1% هم میرسه. در زراعت هم بالای 2.5% یا 5% یا 10%. این مختصر بسا مبالغی که در باب زکات گرفته میشه. وقتی اینشون در اینجا میفهمن شما خمس بدین 2 تا 10%، یعنی 20% رو بدین. این هیچ کدوم از اون آیات با این باز با عدد این مراد ایشون، یعنی اشکالی که هست اینه نه این که ایشون بفرمایید.
فایلهنا اسقط علیه السلام الخمس اما سوا ذلك فی هذه السنه بالخصوص فلم يبيت النجح وكره تفسير فقد قال ان الوجه ممتح عليه السلام في تلك السنه فاراد عليه السلام تطهيرهم الا في خصوص الذهب والفضه.
بله بفرمایید.
هذا و صاحب المدارك تعرض لهذه
تعرض
لهذه الروايه و ذكر ان فيها اشكالا من جهات تمنعنا عن الاخذ بها و انه لا بد من ترکها بالرغم من صحه السنه منها هذه الجمله حيث اوجب عليه السلام الخمسه في الذهب و الفضه مع انه لا يجب فيهما الا الزكاه بالاجماع ولكن الظاهر ان هذه الشبهه في غير محلها قال اريد من الذهب والفضه ما كان بنفسه موردا للخمس كما لو وقع ربحا في تجاره كما هو غير بعيد فالامر ظاهر اذ عليه يكون هذا استثناء اما ذكره عليه السلام من السقوط في الارباح فاسقط عليه السلام الخمس عن كل ربح معداها فيجب فيهما بعد حلول الحرب لا بعنوانهما الأولي بل بما أنهما ربح في تجارة ولا زين في ذلك أبدا كما هو ظاهر وأما مع التنازل عن ذلك ودعم ظهورها في إيجاب الخمس فيهما بعنوانهما الذاتي حتى لو لم يتعلق بهما خمس الأرباح كما لو كان ارسن و حال علیه الحول فلا زیر فیه ایزن لما عرفت من انه علیه السلام لم یکن به صدد بیان الحکم شرعی مطلقا بل اوجب علیه السلام الخمسه فی خصوص سنتهی هازهی فقط فقط تقدم انه ولی الامر له الولایه.
خب بیا حکم ولایه سیگه در مقدمات ما در مقدمات ما مؤخرات نمیخواد
فله اسقاط الخمسان التجاره و جعله في الذهب و الفضه ولو موقتا لمصلحه يراها مقتضيه لتبديل البعض بالبعض سيما في مثل الذهب و الفضه بعد حلول الحول الكاشف عن عدم الحاجه فهذه الجمله لا توجب سقوط الروايه عن الحجيه بوجه كما لا يخفى.
نه خب این که نمیخواست اینقدر شرح بدن دیگه. خب بفهمه
امین ها قوله علیه السلام الغنائم و الفوائد رحمك الله الاخر حوس اورده فی المدارک اورده فی المدارک اورده فی المدارک ما نفسه و ما ازالکه و مقتضاها
این معلوم شد که اون فقره اولا بود که من تقسیم کردم این دومیه. این راهی که ما رفتیم خیلی روشن، فقره اول دوم سوم بفهم
و معذارکه این عبارت محصر داره که و معذارکه فمقتضاها اندراج جائزت الخطیره و المیراث ممن لا یحتسب و المال الذی لا یعرف صاحبه اما این حل تناوله من مال العدو قسم الغنائم فیکون مصرف الخمس فی ما مصرف فیکون مصرف الخمس فی ها مصرف خمس الغنائم و فیه ایزن مالا یخفا ضرورت اندر جائزه هم من ازهر انواع الفوائد.
چرا فایده بشه میگم؟ کاری نکرده که چیزی نبوده که افاد الرجل یعنی به دست آورد، دست آورده نبود. اگر به این معنا باشه خب بگو من از هر مصادیق الغنیمه ایزن، چون هدیه از کاری زحمت نکشید. حالا فرق فایده و غنیمت و این که موضوع آیه غنیمته بعد متعرض میشم بفرمایید. ولذا این که اگر از هر مصادیق فایده بود هدیه هم باز همینطور از همین رایی که ایشون رفت، چون هدیه هم صدق غنیمت برش میکنه یا فایده. بفرمایید.
خط اونجا نگرفته ان لفظ الغنیمت لا یشملها ولکن الفائده.
این فرق گذاشتم بین نه این مستعمل عربو بکنم حب یعنی فرض کن ببخشین مثلا
فهب ان لفظ الغنیمت لا یشملها ولکن الفائده شاملت للحدیده فلا ادری به ای وجه استشکل ذلک بل یا غنیمت ازن و مع الغزه ففائدتون بلا اشکال و کذلک الحال فی المیراث الذی لا یحتسب و المال المأخوذ من عدو یستلم فان کون ذلک
و کذلک الحال در اموال خرمیه اون اموال خرمی هم همینطوره. اینا رو فایده بهش گفتن خیلی بعیده. مثلا فرض کنید داعش در یک جایی برن مرکز داعش رو بگیرن اموالی پیدا بشه بعضی بیان بگیرن بگیم اینم خمس داره، نه خمس غنیمت چون سال میخواد همون که گرفت باید خمسشو بده. خیلی خلاف ظاهره. بفرمایید.
فإن نكون زادك كله فائده امر قطعی لا ينكر.
مثل این دعوه های قطعی که همه ما هم میکنیم، این ضابط و مابطه نداره، هر کسی بر خودش میگه قطعا این طور و میگه قطعا این طور نیست، این ها به جای نمیرسه. بفرمه.
نه هم قوله علیه السلام و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحبون لا یخلو عن الاشکال نظرن الى ان نهازا من مجهول المالک بل مشهور و المعروف لزوم و تصدق به و لیس للآخذ تملک حلیت خلف الفائده کما فی اللغته و این نسب ذالک الى بعضهم استنادن الى هذه الصحیحه ولکن المشهور خلافه کما عرف و کیفه ادفیا یا ادفیا من الفوائد الامان ولکن الظاهره ان الصحیحه غیر ناظره الى المال المجهول مالکه للفرق الواضح بین قولنا مال لا یعرف صاحبه هم که دیشب فهمیدید
بله
قولنا مال لا یعرف له صاحب از صاحب فی الاول مفروض الوجود از صاحب فی الاول مفروض الوجود قایت از صاحب فی الاول مفروض الوجود قایته ان غیر معروف فیکون من
انه غیر معروف شناخته شده نیست
فیکون من المجهول المالک بخلاف الثانی و هم الوارد و فسحیح.
هیچ فرق نمی کنه، حالا ایشون فرق گذاشتن فرق نمی کنه. ببینید اصولا من در جای دیگه هم صحبت کردیم یه مطلب رو میشه از جهات مختلف دید. اگر گفت مالون لا یعرف له صاحب خود مال دیده، مالون لا یعرف صاحب صاحب رو دیده، نتیجه یکیه، فرق نمی کنه. دو دیدگاه در اینجا مطرح میشه، این دو زاویه نظر تعدد پیدا نمی کنه، تعدد زوایا تعدد واقع رو نمیاره. مالون لا یعرف له صاحب یعنی صاحبش شناخته نیست، فقط تأکید رو ماله. مالون لا یعرف له صاحب لا یعرف صاحب این تأکید رو شخصه، فرقش همینه. ولی نتیجه یکیش فرق نمیکنه. بفرمایید. و این در لغت عرب هست، یعنی متعارفه که گاهی تأکید روی چیزه گاهی تأکید روی چیز دیگری.
به خلاف ثانی و همه وارد و فصحیحه حیث لم یفرز له صاحب المالک ولعله لا صاحب له ابدا فانه من المباحات الاصليه التي هي ملك لمن استولى عليها. فهذا كما ترى اجنبي من باب مجهول المالك و داخل الفوائد و الغنائم بلا اشکال کلام کما تزمنه صحیح.
شماره شما مال مردم غنیمت، مال مردم که صاحبش مجهوله غنیمته. خب اشکالات فنی دیگه هم داره، حالا بخونین تو ما یک چند لحظه تا برسیم به هشت و ربع و دیگه تعطیلش کنیم. بفرمایید.
ثم ان عبارت الصحیحه ها کذا مال یؤخذ کما هو کذلک فی التحصیل و الاستبصار فما فی مصباح الفقیه من ضبط یوجد بدل یؤخذ. این غلط من النسخ.
از این مطالب زیادی حالا اینجا آی خویی اینقدر هست که فرض کنید در وسائل یا جوره در جواهر یا شیخ یا در مستمسک یا خود آی خویی که نقل کردن فرق میکنه. این هست دفعه اولش نیست، لکن همینطور الان باز الحمدلله ملتفت شدن این حدیث چون الان فقط یک مصدر واحد داره و شیخه، ممکنه اگر کلی نقل کرده یوجد بود، ممکنه احتمال داره، اما اینکه مرحوم آی اس همدانی اشتباه کرده اینم جای بحث نیست، چون اصولا اهل این کار نبوده. مثلا تمام این بحث نقد متن رو بر این شروع کردیم که اصولا رو متن کار نکردن، دقت نکردن، یه چیزی بوده برداشتن نوشتن. خود آقای خویی هم در خیلی از این مسائل اینجا کمی روی یوجد و یؤخذ بحث کردن، الا بحث نمی کنن، اصولا رسمشون نیست تو متن بحث کنن، نه اینکه غیر از اینجا هیچ جا بحث، خیلی کمه مواردی که متعرض بحث شدن، نسبتا کم با اینکه موارد اختلاف متن خیلی زیادتر از این. بفرمایید.
فمنها قوله عليه السلام في آخر الصحيح فأما الذي أوجب من الزياء إلى آخر فقد أورد عليه في المدارك.
أوجب باید باشه در باب زياء نصف سدسه.
فقد أورد عليه في المدارك إلى المنصور. فأما مصر
الصحيح فقد مدارك حسن السيح اینجا بیشتر خاطر مدارك کسی که مدارك بارد نمیشد.
بله وارد مسجد شد در... نه مدارک نه حاجی عارض همدانی بفرمایید.
مدارک شو
شده حاجی عارض هستید.
و اما مصرف و سهم المذکور فی آخر روایه و
خوبا مصرف و سهم زیان الله. ما به جای آخر روایه گفتیم فقره سوم در بخش سوم این روایت که دیگه خیلی راحت به شنگ روایت تحلیل بشه.
فغیر مذکور صحیحا معنا لا نعلم به وجوب ذالک علن خصوص قائل اقول اما ما ذکره قدس سره من عدم ذکر المصرف فعجیب بداهت ان صحیحت من بدایتها الى نهایتها تنادی به ان صوتها و انها علیه السلام فی مقام تخفیف الخمس اما بالالقاء محزن کما فی المتاع و الانیت و الخدم و الربح و نه او بالالقاء بعضن کما فی الزیعت حیث اشار علیه السلام فی صدرها به قوله الا فی زیعت سأفسرها لک فما ذکره هنا تفسیر لما وعد و معناه انه علیه السلام خفف الخمسه و اکتفا انه.
خب خفف هم حکم ولایی، خب انم میگفتن حکم ولایی راحتش میکرده.
اولین
تأسیس
برای حکم
ولایی
با این
اصطلاح نشد، نمیدونم اولش
کویی
که داشت توی کتابش ادعای در دارن قضیتون فی واقع اینا یه داره خصوصات، اما این که تعبیر حکم ولایی رو نشد. قاعدتا علمای ما روایات رو غالبا بر حکم اولی بار میکنن، اینکه حکم ولایی باشه محدود باشه به زمان خود حضرت جواد، حکم ولایی محدودیت داره دیگه، حکم ولایی به همون زمان امامی است که ولایت اعمال ولایت کردن، امام بعدی ولو لااقل به سکوتش و شهرت و مطلب مثلا امضا بکنن، امام بعدی یا باز جدیدن جعل بکنن یا امضا بکنن ولو به یک نحوی از آنها. الان مثلا همینجا این بخش سوم رو حالا بعد ظاهرن روایت میره آقای خویی که اصلا سوال عجیبه، یا امام فرمود پدر شما نصف سوس، حالا ما این خمس چیکار بکنیم؟ بعد از من اون از ما تعجب اول میره نصف سوس بعد میگه این خمس کی استخراج میشه؟ چطور فهمید؟ من نمیفهمم. یا متن یک تشویشی داشته نصف سوس نبوده، بلای خیلی عجیب غریبه، یعنی سوال عجیبیه. میگه آقا نصف سوس اومده تو رو بعد بعد میگه خمس چیکارش بکنیم بعد از معانی خودش و ایالش و خراج سلطان یا نه؟ خیلی تعبیر عجیبی است. یعنی بفرمایید
چون قضیه فی واقعه همیشه اینجوریه که حکم ولایی
قضیه فی واقعه. طبعا دیگه، یعنی یکی از موارد قضیه ولایی همون که حکم ولایی است. بفرمایید تا ببینیم حالا میتونیم امشب. امشب که دیگه نمیره، حال من خیلی مساعد نیستم میتونم تمامش کنم، حالا حداقل خونده بشه ملای.
و اما ما ذکره و قدس سره اخیرا من انه لم یعرف له قائل فحق بلکه انه علیه السلام لم یکن به صدد بیان الحکم الشرعی بیقال
بیان حکم اولی نیست
بلکه مقام تخفیف عن حقه الشخصی و الاکتفاء عن الخمس به نسب صوت کما عرفت و یختص به زمانه فلا ینافی.
یعنی همون حکم ولایی که من ایشون یخت از صبح زمان اون حکم ولایی که ما گفتیم، خب ایشون میگفتن راحت تر بود،
شخصی حتی شخصی،
یعنی چون مال امامه، امام خودشون، نه اینکه از منصب امامت کلن خود امام اون جوان، امام هادی میگیرن، امام عسکری میگیرن، امام جهاد خودشون نگرفتن.
یعنی
این
در
جهت
اینه که بخوام بگن مال منصب امامت نیست، مال شخصی،
مال شخصیش، حکم ولایی مال شخص دیگه. البته منصب امامت هم دخیل درش، اما برای منصب امامت قرار نداد، برای شخص خودش که نصف صوت میگه،
شخصی در مقابل عام میگه،
یعنی بقیه ائمه علیهم السلام تعارض
ایجاد
میکنه
بین حکم ولایی و حکم اصلی؟
نه تعارض ایجاد، یعنی حکم اولی اینه، لکن الان شاید برای حضرت شرایطی پیش آمده بود که حضرت صلاح میدونستن بیشتر بگیرن. میگم خیلی عجیب، چون اولش زکاته که 2.5% بعد میگه 20%، به دومیش باب غنائمه که خیلی غنائم رو پیر امام توسعه میده، مثل عدوبنی از طلب، مثل مثلا میراث من لم یحتسب توسعه میده ایشان. بخش سومش هم نصف و سلس در زیعت که همون خمسه، معلوم چرا امام اینجا اینقدر کم کرده، به نصف و سلس رسونده. نصف و سلس تقریبا 8%، چون 12 1/12 میشه 1/12 میشه 100، یعنی تقریبا حالا 8/12 میشه 100، تقریبا 8%. بفرمایید
ولا
ينافيه
کل
عام
من
اعوام
حیاته و ما دامت
الامامه. بله، عام به معنی زمان زندگی ایشان. خب باز این مشکل ایجاد میکنه که حضرت میدونستن که امسال پوت میکنه، مگر بگه حضرت علم نداشته، مگر اینطور بگن، و الا این دانستن عام که این مرتضای هندن بلدن که این مشکل نداره، امامت نمیخواد. بله بفرمه.
اما دامت الامامه لن تنقل الى امام آخر کما مر فیدل على ذلك صریحا صحیحته السابقه المتضمنه لمکاتبه ابراهیم ابن محمد.
اینو برداشتن جداگانه آورده، همین روایت ابراهیم ابن محمد همدانی
الى الهادی علیه السلام و سؤاله عن کتاب ابیه الجواد علیه السلام فیما اوجبه على اصحاب الزیائم نسب الصوت و اختلاف الاصحاب فی ذلك و جوابه علیه السلام به وجوب الخمسه بعد المعونه الکاشف عن اختصاص نصف السدسه به زمان عبیه علیه السلام و عن حکم زیعته و الخمس اینا رو داشته غیر انه علیه السلام اکتفا عنه به حاضر مدار.
اون توضیحاتی که ما عرض کردیم بهتر توضیح میده و روشنتر میکنه دیگه. خیلی خسته شدم. صلی الله علی محمد.